شریف نبوی با ما میگه بیشتر از این که برای مصرف کردن پولتان غم میخورین و ناراحت میشین، برای از دست رفتن عمرتان ناراحت شوین.
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشه، اما فصلهای زندگی دیگه تکرار شدنی نیست و این فصلها از تولد شروع میشه. کودک میشیم، کودک میگذره، نوجوان میشیم، نوجوانی میگذره، جوان میشیم، میان سالی میرسیم و پیری. پس با اون لحظات فکر بکنیم با برنامه ریزی، با اندیشه مثبت، اما دغدغه ایجاد نکنیم، استرس نداشته باشیم، بلکه ایمان و باور داشته باشیم و امروز دریابیم که جوان هستیم. از این جوان نباید دمستی، در بیخبری و به غفلت بگذره، بلکه از جوانی خودمون در راه رشد تعالی و شخصیت خود استفاده بکنیم. اگر در هر دین و آینی هستیم، اگر مذهب خاصی داریم، پیرو آیین و مقررات مذهبی و دینی خودمان باشیم، تلاش بکنیم آیین‌های مذهبی خود درست انجام بدیم. مسلمان هستیم، تلاوت قرآن داشته باشیم که بهار دل مرا روشن میکنه، چراغ راه من میشه برای زندگی. معنایش را بخونیم، تفسیرش را سعی بکنیم و از جملات و آیات قرآن کاربردی در زندگی خود استفاده بکنیم. وقتی حال و هوای دلم رو نورانی کردم، چراغ راه زندگی ما روشن میشه و میتونیم اهداف گذاری بکنیم، میتونیم برنامه منظم داشته باشیم. برای اینکه از جوانی خود درست استفاده بکنیم، ورزش بکنیم، تن و جسم خود را جلا و شفا بدیم، چرا که وقتی جسم و تن ما سالم باشه، فکر و ذهن ما هورمون شادی ما ترشح میشه و این باعث میشه که ایجاد انگیزه داشته باشیم و انگیزه باعث میشه که من تلاش بکنم، زندگی بکنم و به موفقیت برسم.
بهار رسیده،
نه یک بهار،
نه یک بهار، که بهار در بهار. بهار طبیعت و بهار رمضان
و این دو سر زندگی
گوارای وجودتان،
گوارای وجودتان.
دوستان، چهارمین برنامه بهار در بهار بود. تشکر که با این ویژه برنامه همراه ما بودین. روزهایتان قبول و نوروزتان پیروز.
عاشق بیچاره را خراب و ناکام کردی، رخ زیبا داری
عزیز ارجمند. در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ما نام خدای بی همتا، محبوب بنده نواز، کریم، بخشنده و بی نیاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، بندگان خوب خدا، مهمانان ضیافت الله، نماز و روزه هایتان مقبول درگاه خداوند. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند روزه را واجب کرد تا با وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شما عزیزان همراه. دوستان، در چند برنامه گذشته برخی احادیث مربوط به شرم و حیا را برایتان بازگو کردیم. در این برنامه به مصادیق آن می پردازیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
سبحان الله،
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام در تعریف حیا می‌فرمایند حیا نوری است که از ایمان برخاسته است و حالت بازدارندگی و خیشتنداری در برابر هر چیزی که با توحید و معرفت خداوند ناسازگاری داشته باشد در انسان ایجاد می‌کند. بر اساس این تعبیر امام صادق علیه السلام، فرد با حیا اگر ببیند عملی، رابطه، تصمیمی، لبخند یا نگاهی با توحید همخوانی نداشته باشد، از آن دوری می کند، چرا که او صحنه زندگی را محضر خدا می داند و در بین خانواده و اجتماع بر رعایت شرم و حیا اهتمام دارد.
الله
دوستان عزیز، یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی انسان با دیگران از طریق کلام است. گفتار آدمی نقش مهمی در تنظیم و تعدیل حیا در جامعه دارد. حیای در گفتار به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. در واقع حیا در کلام همان بیان مطالب مناسب و بجاست. خداوند متعال در آیات متعدد به چگونه سخن گفتن نیز پرداخته و چهارچوب‌های سخن نیکو و پسندیده را بیان کرده است. در آیه 235 سوره مبارکه بقره از آن با تعبیر قول معروف یاد کرده است. قول معروف سخن حق است که شرع و عرف اسلامی آن را بپسندد. در جای دیگر تعبیر قول حسن به معنی گفتار نیکوست را به کار برده است. قول حسن سخن است که در آن دعوت به سوی حق توأم با عمل صالح و اثر تسلیم در برابر خداوند باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ارتباط با حیای زبان روایات زیادی از اهل بیت پیامبر علیه السلام رسیده است. از جمله امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق درباره حق زبان می‌فرماید: اما حق زبان این است که با کرامت آن را از گفتار زشت باز داشته و با گفتار خیر و بر ادب سخن واداری و هرچی بیشتر آن را از بیهودگی برحذر داری و جز در مواردی که منفعت دین یا دنیای تو در آن است سخن نگویی و عفت در زبان را در اموری که فایده ندارد و اثر سوء می‌آفریند حفظ کنی، زیرا انسان از ضررش در امان نیست. زبان گواه بر عقل آدمی و پیرایه و زینت عقل است و زیبایی سیرت انسان در زبانش آشکار می شود.
این فی الجنت نهران لبن این فی الجنت نهران لبن علی و حسین و حسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إن لبن إن في الجنة نهرا إن لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
تشکر و سپاس از همراهی شما. دل جان را طراوت می بخشیم به تلاوت آیات 1 تا 7 سوره اعلی با صدای استاد شهاد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 7 سوره اعلا بود با صدای استاد شهاد انور.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
محمد حسین جان یزدانی از دوستان خوب مشهدی ما شعری فرستادن برای برنامه. قرآن که بود پیام ایزد، نازل شده است بر محمد. اعجاز نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن. قرآن که نشان دهد ره راست، برنامه زندگانی ماست. این است کتاب دینی ما، برنامه آسمانی ما. باید که هماره باز خوانیم تا حکم خدای خود بدانیم. در حافظه بسپریم آن را، همیاد دهیم دیگران را. فرمود پیامبر مسلمان، هر کس که کند عمل به قرآن، قرآن همه عمر با دل اوست. گلزار بهشت منزل اوست، اما جهنم است جایش، آن کس که نکرد اعتنایش.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی
سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات سوم و چهارم سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی بینی؟ بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی؟
ثم رجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر.
بار دیگر نگاه کن، سرانجام چشمانت به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان است.
خداوند انسان را به مطالعه دقیق نظام آفرینش و گستره بی انتهای جهان دعوت می کند. با همه عظمتی که زمین و کوه‌ها و جنگل‌ها و اقیانوس‌ها و موجودات گوناگون روی زمین دارند، این آیات از انسان می خواهد به آسمان بالای سرش بنگرد و بارها و بارها آن را مورد مطالعه قرار دهد تا ببیند جز قدرت بی پایان خداوند چه کسی قادر است این جهان بیکران را بیافریند. از موجودات بسیار ریز و میکروسکوپی مانند اتم و ذرات آن تا اجرام عظیم آسمانی مانند ستارگان بزرگ، همه و همه بر اساس نظمی محکم و استوار به وجود آمده اند. جالبان که همراه با توسعه و پیشرفت دانش بشر، هر روز نظامی جدید از نظامات عالم بر او آشکار می شود. لازم به ذکر است که مادیگراها دین را زائیده جهل و نادانی انسان می دانند و گمان می کنند با رشد و پیشرفت علوم بساط دین از جامعه بشری برچیده می شود. اما برخلاف دیدگاه آنان، این آیات بشر را به مطالعه در شگفتی های جهان و افزایش دامنه علم و دانش خود فرا می خواند تا ایمان او به علم و قدرت خداوند بیشتر و مستحکمتر شود. در واقع این آیات از صاحبان خرد می خواهد با توجه به عظمت جهان آفرینش با کافران و منکران مجادله کنند که آیا این نظام شگفت انگیز می تواند محصول یک تصادف کور و بدون طرح و برنامه و آفریدگاری آگاه و توانا باشد؟ مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، آفرینش جهان بر اساس لطف و رحمت الهی بوده است. نه موجودات بر خداوند حقی داشتند که به ناگزیر آنها را بیافریند و نه خداوند به آفریدن آنها نیازی داشته که برای رفع نیاز خود بیافریند. دو، برهان نظم یکی از برهانهای خداشناسی است که در آیات قرآن به وفور به آن اشاره شده است. سه، نظام موجود در جهان نظام احسن است و در نظام آفرینش هیچ نقص و کمبودی وجود ندارد. و نکته پایانی این که برخی حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی اگر با دقت چند باره با آنها نظر کنیم در میابیم این پدیده ها به دلیل وجود شر و بی نظمی در عالم نیست، بلکه بیانگر نظامی است که بشر باید عوامل مؤثر در آن را به دقت بشناسد و خود را با ساز و کارهای آن تطبیق دهد.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اروزگانی که درباره رابطه انسان و طبیعت از منظر قرآن کریم صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، اهالی دیار ایمان و شنوندگان برنامه در وادی نور. این که طبیعت و آیت خداوند است برای انسان تنها به دین بسنده نمی شود که انسان درسی بگیرد از طبیعت. البته که مهمترین مسئله همین درس آموزی و فراگیری توحید و معاد از تغییرات عالم طبیعت است. ولی افزون بر این، روابط بین انسان و طبیعت در عرصه‌های گوناگون خود را نشان می دهد. یکی از جنبه های رابطه انسان با طبیعت پیرامون خودش این است که انسان بخشی از طبیعت و عضوی از اعضای روئیده بر پیکره خاک است. تا اونجا که در تجزیه جسمانی و مادی انسان تمامی عناصر موجود در کالبد آدمی همه و همه از عناصر موجودی شناخته شده در طبیعت است. تنها عنصر پیچیده و ابهام‌انگیز و ناشناخته وجود انسان روح و روان اوست که در طبیعت مادی رد پای آن مشهود نیست و به دلیل مغرنج بودن و پیچیده بودن ماهیت این بود از ابعاد وجودی انسان گاه به طور کلی هویت مستقل این بخش از وجود انسان مورد انکار قرار گرفته است و می گیرد. به هر حال انسان از طبیعت رویده است و با طبیعت رشد می یابد و سرانجام در نگاه دانش تجربی و البته به صورت عینی هم قابل مشهود است به طبیعت باز می گردد و در آن هضم می شود. و باید یاد کرد که بخشی از این نگاه ناگزیر مورد پذیرش همه مکاتب و ادیان است، چون دیده می شود چه الهیون چه ماده‌گرایان، زیرا نمی توان انکار کرد که جسم انسان محکوم به چنین رویشی از طبیعت و بالندگی و دوباره فسردگی و هضم شدن در طبیعت است. به تعبیر قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خدا شما را از زمین رویانید، رویدن خاص، سپس شما را به عناصر زمین باز میگرداند و پس از آن شما را به گونه ای از زمین بیرون میکند. بدین ترتیب رابطه نخست انسان با طبیعت، رابطه رویش و رابطه برگشت دوباره به طبیعت و بازگشت دومین بار از طبیعت به عالم خالد و جاودان قیامت است.
اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد،
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، ذي العالم والإنسان، تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن،
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم.
من چیز می شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی خیلی قبل از مرگ
بود. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شب. شب می خواهم می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سوختن قسمت اول بر اساس داستان از هاروکی موراکامی، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
من همیشه عادت داشتم خوای آشفته ببینم. راستش دیگه عادت کرده بودم. مادرم برم میگفت تو دغدغه های خودت با خودت به خوایت میبری. خوای من همیشه تاریک بودن. خوای من پر بودن از آدمایی که نمیشناختم. ولی او روزی که سارا را دیدم، خوه کمان رستم را دیده بودم. بعد از مدت ها یک خوه رنگی و روشن می دیدم و بسیار خوش بودم.
ببخشین، همه کالاهای ما تخفیف دارن، نمیخواین چیزی بخرین؟
تشکر خانم، ما زیاد سودا خریدیم. به نظرم که دیگه کفایت میکنه.
میتونم فاکتورتون رو ببینم؟
بله بله، یک لحظه. اینه این فاکتور.
خب بله، چون بالای 100 دلار خرید کردین، از این ساعت مچیا براتون هدیه داده میشه. میتونین خودتون انتخاب کنین رنگشه.
راستی میگن؟
بله.
چقدر خوب، تشکر تشکر.
خواهش میکنم، هر کدوم خوش کردین بگین که من براتون بتم.
اجازه بدین که سعی کنم. خب کدامش این یا دیگه؟
کلشان مقبول هستن.
میبخشن، ولی کلی ساعتایی که اینجا ماندن زنان هستن.
خدای من، حتما مردانای ما خلاص شده.
خب ساعت زنانه به درد من نمیخوره، ببخشید.
خب میتونین بر همسرتان بتین، یک دن انتخاب کنین.
ولی ما تنها زندگی میکنم، هنوز ازدواج نکردیم.
خب چی ببیم، میتونین بر هر خانم دیگه ای که خوش دارین هدیه بتین.
تشکر، ولی من با هیچ زنی آشنایی و رابطه ندارم که به او هدیه ام بتم.
خب چی بگویم، خب یک دن انتخاب کنین بتین به من، به من هدیه بتین. میبینین من ساعتم ندارم.
چی؟
خب چی اشکال داره؟
میبخشون خانم، ولی من خودتان رو نمیشناسم.
ولی من شما را خوب میشناسم. نامتان مارتین است، درست است؟
درست است، بله.
شما مرا نشناختین؟
نه متاسفانه، مگرم باید بشناسم.
خب من سارا استم، سارا پیترسون.
میبخشون نمیشناسم. فکر میکنم مرا شما با یک نفر دیگه غلط کرده باشن.
نه خیلی نه مارتین، چطور میتونی بگی مرا نمیشناسی؟ من سارا استم. سارا همسایتان در قریه یادت نمیایه؟
چی؟
بله ما در قریه با هم همسایه بودیم، چه قوم با هم دیگه بازی و ساتیری میکردیم، یادت هست؟
سارا حدود 15-20 سال پیش در قریه همسایه بودیم.
درست است.
چطور تانستی مرا بشناسی سارا؟
با محضه ای که وارد دکان شدی شناختمت.
عجیب است.
من هیچ کس فراموش نمی کنم مارتین. جای زخم روی پیشانی تا که دیدم مطمئن شدم که خودت هستی.
این زخم رو
میگی؟ یاد ترس وقتی که من در چای نزدیک قریه افتاده بودم، تو آمدی که مرا نجات بدی و همونجا بود که سرت در سنگ خورد و خون آمد. این جای بخی از اموز، درست است؟
واقعا؟ هیچ چیزی یادم نمانده. یادم نمونده زخم از کجا با وجود آمده.
واقعا یادت نمونده؟ چطور این حادثه رو فراموش کردی؟
راستش سارا من حافظه خوبی ندارم.
خب ساعت چند بجاست؟ آها نیم ساعت دیگه شیفت کاریم در این دکان خلاص میشم. خوش داری که قهوه با هم بخوریم؟
بسیار خوب است. باشه.
این ساعتی که بند صورتی داره رو بردار، این مقبول است.
آها چی؟ امی؟
ها دیگه من این ساعت خوش دارم، بردار دیگه، خوبه دیگه نی؟
آها خب میبخش بوشم نبود بچه شم، همین ساعتی که بند صورتی داره انتخاب میکنم.
تشکر.
سارا همبازی دوران کودکی ما بود. همه چیزا نمیتونستم به خوبی به یاد بیارم. تنها چیزای کمرنگی از گذشته به خاطر مانده بود. من دوران کودکی خوبی نداشتم. بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شدن، از قریه برآمدیم. انان 6-7 سال میشه که از مادرم خبر ندارم. پدرم هم در شفاخانه بستری است. نه خوب میشه نه میمره. بعد از اینکه تکر کرد در کما رفت و همین رقم باقی ماند.
خب قصه کو بگو که چی میکنی ها؟
خب من سعی میکنم یک رمان نوشته کنم.
چی؟ یعنی تو یک نویسنده هستی؟
نمیشه گفت نویسنده.
ها؟
یک مقدار از رمان نوشته کردیم ولی بیشترش مانده.
چقدر خوب، من خیلی خوش دارم. میگو مارتین وقتی که خلاص شد میتی به خانمش؟
البته چرا که نه، خوش میشم.
کی چاپ میکنیش؟
راستش باید به چند تا ناشر بتوام که بخونن. راستش امیدوار نیستم.
ای چرا؟
فکر نمیکنم کار خوبی شده باشه.
نه مارتین به این چیزا فکر نکو.
خب از خودت بگو، تو چی میکنی سارا؟ همراه پدر مادرت زندگی میکنی؟
نه پدرم خود چند سالی میشه که فوت کرده. مادرم هم هنوز در قریه زندگی میکنه همراه خالیم.
پس پدرت فوت کرده. خدا رحمت کنه پدرت.
تشکر. من در شهر تناستم، البته یک پشکم دارم.
چقدر خوب، پس خیلی هم تنها نیستی.
میدونی پشک من اوتیسم شدید داره.
اوتیسم شدید؟ چی گپا میزنی؟
از راستی میگم، رفتارهای خیلی خاصی داره، خیلی هم خجالتی است.
تا به حال نشنیده بودم یک نفر بگه پشکم اوتیسم داره.
راستش میخواستم از تو یک خواهشی کنم.
چی؟ بگو.
من قرار از هفته دیگه برم افریقا.
افریقا؟ خب
ده یک تور ثبت نام کردم. خب خیلی خوش دارم که دنیا رو بگردم و ببینم، همه جا رو ببینم، تجربه های جدید کسب کنم.
سارا چی شد که میخوای بری افریقا؟
آخه به نظرم باید جای دیدنی باشه.
جای دیدنی و هم افریقا؟ خب از دست من چی کار ساخته است؟
ده روزی که من استم با پشکم غذا بتی.
همین؟
فقط همین. صاحب خانم نمیفهمه که من پشک نگهداری میکنم. خوشت باشه، چیزی نباید بفهمم.
بسیار خوب، مراقب هستم، خاطر جمع.
تشکر تشکر. فقط مارتین کلی خانه رو برات میتم. خب
بسیار خوب. البته یک چیزی سارا، من چیزی در مورد نگهداری حیوانات و پشکا نمیدونم، باور کن.
من برات یک کمک یاد میتم، میگم که چی کنی، فقط کافیست که قبول کنی. همی
کار سختی به نظر نمیرسه. بسیار خوب، قبول است.
وای تشکر، خاطرم جمع شد.
بعد از کافه به طرف دیگه شهر رفتیم تا سارا خانهش به من نشان بده. خانهش از مرکز شهر بسیار دور بود. من تعجب کردم چه قسمی همه راه را هر روز رفت آمد میکنه. همه چیز در مورد نگهداری از پشکا را به من گفت. راستش من در خانهش پشک ندیدم. خودش میگفت یک جای پد شده و از تو شرم میشه. خانهش هم که بسیار ریزه بود. بسیارم تیت و پرک بود. همه چیز به هم ریخته. هیچ چیز سر جاش نبود. البته سارا میگفت بایی به این نظمی عادت داره.
مارتین، تو نمیفهمی که چقدر خوشستم که بعد از سالا دیدمت.
خب من همه قسمی سارا.
البته خب تو خیلی هم خوش به نظر نمیرسی یا میبخشی که مسئولیت پشک ما با عهدت ماندم.
نه پروا نداره، روز یک دفعه فقط میایم نانشم میمانم و میرم.
تشکر. از او طرف شار بخوای بیایی ای طرف برات سخت خونیست ها؟
نه با مترو میایم، سختی نداره.
تشکر که مهربانی میکنی مارتین.
خواهش میکنم، امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و به زودی هم پس بیایی. خوب؟
تشکر، مام امیدوار هستم که به زودی پس بیایم و حتما تو را باز ببینم. سبا شو امرای تیاره میرم.
سبا شو کت تیاره؟ خب پس من مزاحمت نمیشم، حتما میخوایی بکست بسته کنی نی؟
میتونی سبا شو بیایی دنبال ما مرا تا میدان هوایی برسانی؟
چی؟
میبینی که من تنستم. البته مارتین اگه نمیتونیم پروا نداره ها.
نه میایم. بسیار
از راستی میگی؟
بله میایم، گفتم پروا نداره.
وای تشکر مارتین، تو خیلی مهربان هستی.
خواهش میکنم. ساعت چند تکت داری؟
ساعت 10 بجه تیاره میرم.
10 بجه؟ خب من 8 میایم پشتت. خوب است؟
تشکر مارتین، خیلی خوب است.
تا به حال پیش نامده بود ما با یک نفر اق زود صمیمی شوم. سارا مرا در عمل انجام شده قرار میداد و از این بابت هیچ حس خوبی نداشتم. نمیتونستم نی بگویم. درست است که سارا هم بازی دوران کودکی ما بوده، ولی ما که در تمامی سالا او را نمیشناختم و خبری از او نداشتم. اما خب قبول کرده بودم او را تا میدان هوایی برسانم.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
از چمن
تا انجمن،
برنامه هستی بخش بزرگ. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه از چمن تا انجمن از رادیو دری با افتخار و عشق در خدمتتان هستیم. روزه و نمازهایتان قبول باشه، سال نوتان باز هم هزاران بار مبارک. امیدوار هستیم این سال سال رسیدن به آرزوهای شما خوبان باشه. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما بمانید. عزیز، میدونیم که بهار فصل شکوفایی، فصل جشن، فصل نشاط و شادمانی هست و در افغانستان هم مردم بهار را با میله و جشن‌های مختلف آغاز می‌کنند. یکی از این جشن‌ها و میله‌ها و فرهنگ‌ها در افغانستان رسم هفت میوه هست.
مراسمی که مردم ما در استقبال از نوروز انجام میتن، انداختن هفت میوه است که مردم خانه دوستان میرن به خاطر خوردن هفت میوه و تحلیل سال نو.
باز در نیروز سال نو که هفت میوه نباشد، اگه او سال نو سال نو نیست.
خانوما از میمانان میمانای خود با می هفت میوه و هفت سین پذیرایی میکنن.
می سال نو دیگه باید آدم هفت میوه بگیره.
در ایران رسم انداختن سفره هفت سین و 13 بدر رفتن بسیار خاطر انگیز هست، اما در کشور افغانستان رسم است که بجای روز 13 مردم بیشتر در روز اول نوروز به دامان طبیعت و زیارتگاه ها میرن. بجای سفره هفت سین با هفت میوه از مهمانهایشان پذیرایی میکنن. هفت میوه مزده شیرین و محبت مادر کلان را داره و هیچ وقت از یاد آدم نمیره. هر خانواده برای تهیه هفت میوه چند روز پیش از نوروز میوه های خشک مثل انجیر، پسته، چارمغز، چند نوع کشمش، سنجد، قلنگ یا همان زردالوی خشک شده و بادام می خرند.
میوه خشک ما شما خود میوه افغانستان باشه ماست. میوه خوش زیاف هست، بازفت میوه هفت چیز خاص است.
یکی دو روز پیش از نوروز بیشتر مادر کلانای هر خانواده میوه ها را شسته و داخل دیگ کلان مخلوط می کنند. آب گرم هم به اندازه نیاز بروی میوه ها می ریزند. آن وقت سر دیگ را بسته و در جای سرد می گذارند تا عصاره هفت میوه یک جو شود و شیرین شود. در روز نوروز اعضای خانواده در کنار هم اول دعا می خوانند و سال نو را تبریک می گن. بعد از او مادر کلان یا پدر کلان خانواده با صلوات سر دیگ هفت میوه را بر می داره و مقداری عرق گلاب هم به او اضافه می کنه.
خود اگر هر چیز از خود یک دوران داره.
بچیم سابقه ما منمت رفت میوه تر میکردیم، یک چند روز پیش رو میشوشتیم، یک هفته پیش یا چهار روز پیش یا سه روز پیش او رو میشوشتیم، پاک میکردیم، کشمش هم میچیدیم، سطره میکردیم، چوبک های شرکاش هم پاک صفا میکردیم، میشوشتیم شب باز در یک دیشک کلان ترش میکردیم که آماده روز نوروز میشد، باز روز نوروز دیگه باز افتتاح میکردیم، نوش جان میکردیم.
خدا مغفرت کنه پدرم قسمه کرد، میگفت آمدن سال نو که میشد حتی یک ماه پیش گفت در باغوانا و در یک جا میگفت زنگ میزدیم که میگفتم برای ما چیز تیار بانی، یک سنجت است و غولنگ است و اینه میوه، هفت میوه جور میکردن، هفت سین جور میکردن.
البته فرهنگ سفره هفت سین در ولایات همجوار ایران و خصوص ولایت هرات رواج پررنگ داره، اما در چند سال اخیر با برگشت مهاجران افغانستانی از ایران به افغانستان، رسم انداختن سفره هفت سین به شیوه دوستان ایرانی تا حدودی در بعضی ولایت‌های بزرگ و به خصوص در شهر کابل نفوذ کرده و برگزار میشه.
از رسم رسوم و عنعنات یا فرهنگ مردم ایران زیاد شباهت داره با مردم هرات، تجلیل میشه از این روزا که زیاد شباهت های بین ایران و هرات به حساب هم مرز بودن ما هست. فرد از در فامیل به ایران مسافر یا مهاجر یا خانه موجه گرفته یا بسان و همه روزه از هرات مرد میرن و میاین و حساب رفت آمد زیاد دارن به ایران و امو از که فرهنگ ایران و هرات تقریبا با هم بخی پیوست خورده و شباهت زیاد داره.
خب طبعا این تاثیر می داشته باشه به دلیلی که ما کشورهای همفرهنگ و مسلمان هستیم، خیلی مشابه از بعضی از فرهنگای ما و داره بعضی از تاثیراتی که از کشور دوست ما یا کشور همجوار ما ایران بالای مردم افغانستان گذاشته، مثل سفره افسین است که ما قبلا نداشتیم ولی فعلا در بعضی از سفره‌های افغانی ها دیده میشه، مثل ماهی، مثل سیر، مثل سیب و همچنان بعضی از مواد دیگه که روی سفره افسین مردم ایران دیده میشه فعلا در سفره‌های بعضی از مردم افغانستان هم پررنگ شده.
عزیز، در فرهنگ ملی و فولکلور شفاهی ما بعضی اعداد حائز موقف خاصند، مثلا اعداد 3, 5, 7, 100 و 70، چنانچه هر وقت بخواین بر چیزی تاکید بیشتر کنن او را 3 بار تکرار میکنن. و عدد 70 که 70 مرض و 70 گروه و اینها توسط او نشان داده میشه. در این زمره عدد 7 هم شامل هست که از زمانهای قدیم در بین مردم به معانی مختلف تعبیل و تعبیل